ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. سه‌شنبه 27 آبان سال 1399 خورشیدی برابر با 17 نوامبر سال 2020 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تهیه حدوداً یک ساعت آینده پیش در واقع مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
ممنون شاهین، درود به شما همراهان رادیو فردا. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشورهای مختلف جهان به 55 میلیون نفر و شمار قربانیان به 1,330,000 نفر رسیده است. آمریکا با 11 میلیون مبتلا و نزدیک به 250,000 جان باخته در صدر جدول قرار دارد. هند، برزیل، فرانسه و روسیه در مجموع با نزدیک به 19 میلیون مبتلا در رده‌های بعدی قرار دارند. ایران با بیش از 775,000 مورد ابتلای ثبت شده در میان 15 کشور نخست جهان قرار گرفته است. بیشتر کشورهای جهان در هفته‌های اخیر شاهد افزایش شمار ابتلا به ویروس کرونا هستند و تدابیر بهداشتی و محدودیت‌های دوران کرونا را تشدید کردند. واکسن کرونا و داروهای کشف شده برای مداوای بیماران هنوز به مراحل نهایی اخذ مجوز و تولید انبوه نرسیدند. مقامات سازمان بهداشت جهانی به همه کشورها توصیه کردند برای توزیع عادلانه واکسن کرونا تلاش کنند. مجلس شورای اسلامی در نشست روز سه‌شنبه ایرادهای شورای نگهبان به طرح یارانه کالاهای اساسی را با ایجاد تغییراتی در طرح مصوبه پیشین رفع کرد. این طرح که ماه گذشته تصویب شده بود بار دیگر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. در طرح نمایندگان مجلس 60 میلیون از شهروندان مشمول دریافت یارانه کالاهای اساسی به مدت 6 ماه می شوند. در این طرح گفته شده که افراد سه دهک اول کشور ماهانه 12,000 تومان و دهک‌های بعدی هر کدام 6,000 تومان دریافت خواهند کرد. دولت حسن روحانی با اجرای این طرح به دلیل عدم تأمین منابع مالی آن از سوی مجلس مخالفت کرده است. نمایندگان مجلس میگویند ایرادهای شورای نگهبان که شامل عدم روشن بودن مشمولان طرح و بار مالی آن برای دولت بود رفع شده و پس از تایید شورای نگهبان اجرای آن برای دولت الزامی است. دولت حسن روحانی هنوز درباره طرح اصلاح شده مجلس ابراز نظری نکرده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام کنونی و سابق ایالات متحده گزارش داد دونالد ترامپ روز پنج شنبه گذشته امکان اقدام علیه سیاست‌های هسته‌ای مهم ایران در هفته‌های آینده را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش که شامگاه دوشنبه منتشر شده، مشاوران ارشد آقای ترامپ او را از این تصمیم منصرف کردند. نیویورک تایمز می نویسد هدف حمله احتمالی، خواه موشکی و خواه سایبری، تأسیسات هسته‌ای نطنز بوده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در آنجا اکنون 12 برابر بیشتر از میزان تعیین شده در توافق هسته‌ای است. بنابر این گزارش، مشاوران و مقامات ارشد آمریکا به دونالد ترامپ هشدار دادند که چون این اقدامی می تواند جرقه برخوردهای جدی‌تر در چند هفته پایانی دولت او ایجاد کند. جو بایدن وعده داده ایالات متحده را به توافق هسته‌ای باز می‌گرداند. بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه متحد اروپایی آمریکا، همواره مخالف اقدام دونالد ترامپ در خروج از برجام بوده است. و همچنین مقامات ایالات متحده میگویند دولت دونالد ترامپ در نظر دارد حدود نیمی از نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند و شمار آنها را به 2500 نفر برساند. بر اساس این گزارش پنتاگون همچنین میخواهد شمار نیروهای آمریکایی در عراق را نیز 500 نفر کاهش دهد و به 2500 نفر برساند. اسوسییتد پرس روز دوشنبه گزارش داد این فرمان جایگزین برنامه دونالد ترامپ برای خروج همه نیروها تا آخر سال جاری میلادی است که ارتش و مشاوران دیپلماتیک کاخ سفید با آن مخالف بودند. آمریکا در حال حاضر حدود 4500 تا 5000 نیرو در افغانستان و 3000 نیرو نیز در عراق دارد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. تازه ترین تحولات در ارتباط با بیماری کرونا رو به آگاهیتون میرسونیم. نگاهی داریم به گزارش نیویورک تایمز در مورد جلسه دونالد ترامپ و مشاورانش راجع به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران.
این موضوع حمله نظامی و جنگ به صورت یک سایه ابری ضخیم بالای فضای سیاسی ایران سایه انداخته و یه مقداری مسائل رو همیشه توی فضای متفاوتی میبره و نگرانی ها رو زیاد میکنه.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را در مورد تورم در ایران دنبال می‌کنیم.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نه سخن جدیدی داره و نه راه حلی ارائه کرده. این قضیه کاملاً محرز هست که پول ملی ایران هر روز مثل یخی که زیر آفتاب مونده باشه آب میشه.
سری می‌زنیم به شبکه‌های اجتماعی و یک گفتگوی ویژه در مورد وقایع آبان سال گذشته را هم تقدیم حضورتون میکنیم. همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در حالی که قرار است از روز شنبه تعطیلی گسترده‌ای در بسیاری از شهرهای ایران برای مقابله با بیماری کووید 19 در نظر گرفته شود، وزیر بهداشت امروز سه‌شنبه گفت اگر این تعطیلی‌ها اعمال نشود، باید انتظار 4 رقمی شدن قربانیان این بیماری را در آینده‌ای بسیار نزدیک داشته باشیم. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به کرونا، همکارم پروانه وحید منش با ماست. پروانه، چه خبر از آخرین اخبار مربوط به اعمال این تعطیلی در روز شنبه؟
درود بر تو شاهین و شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبر اعمال تعطیلی دو هفته‌ای که از شنبه در 150 شهر کشور که شامل 25 مرکز استان هم میشه با واکنش‌های بسیاری روبرو شده، چه از سوی مسئولین حکومتی و چه از سوی مردم. وزیر بهداشت شنبه رو از تاریخی ترین روزهای مدیریت بحران کرونا در کشور عنوان کرده. سعید نمکی با دفاع از تصمیم تعطیلی دو هفته‌ای این 150 شهر گفته که بدترین مسئله برای اقتصاد یک کشور تعطیلی، اما از اون بدتر اینه که کسبه بر اثر کرونا یک ماه در خونه گرفتار بشن و بعد هم جونشون رو به خاطر این بیماری از دست بدن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که از مخالفان تعطیلی گسترده کشور به دلیل کرونا بود، پیش از این گفته بود که تعطیل کردن همه جا راحت ترین کاره، اما بعدش مردم از گرسنگی و فقر و بیکاری به خیابان‌ها خواهند اومد. اما آقای روحانی امروز با اشاره به مشکلاتی که برای مردم به دلیل این تعطیلی گسترده رخ داده، در سخنانی به سازمان برنامه و بودجه مدیریت داده که با هماهنگی وزارت تعاون و بانک مرکزی در خصوص تامین اعتبارات مورد نیاز خانوارهایی که از این تعطیلات آسیب می‌بینند اقدام کنه. علی ربیعی سخنگوی دولت هم امروز درباره جزئیات این طرح صحبت کرده، گفته تعطیلی گسترده در شهرهای دارای وضعیت قرمز، طرح فاصله گذاری فیزیکی به همراه تست های گسترده کرونا، افزایش پوشش بیماران کرونایی، هدفمند کردن غربالگری ها، ردیابی الکترونیکی بیماران و نهادینه سازی رعایت دستورالعمل های بهداشتی از بخش های اصلی استراتژی دولت در این مقطع هستند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که رئیس ستاد مقابله با کرونا هم هست، امروز گفته برای اجرای این طرح باید تعداد بیماران رو در جامعه کم کنیم و سپس ورودی بیمارستان ها رو کاهش بدیم. این پروژه به گفته آقای فضلی چند جزء داره که یک قسمتش غربالگری عمومی و شناسایی بیمارانه که باید در سطح وسیع انجام بشه. برای این موضوع ایشون طرح محله ها با کمک بسیج و هلال احمر و شهرداری و وزارت بهداشت رو عنوان کرده که گفته باید این طرح اجرایی بشه. اما شاهین، وزیر بهداشت گفته که پیشتر حد اکثر زمان بستری بیماران کرونایی 5 روز در بیمارستان ها بود، اما الان به 9 تا 10 روز رسیده. این مسئله فشار بسیار بالایی رو داره به کادر درمان بیمارستان ها وارد میکنه، تخت های آی سی او پر شدن و دیگه جای خالی وجود نداره برای بیماران. اما در مورد جزئیات این طرح بگیم که مهمترین نکته اون در مورد شهرهای قرمز تعطیلی همه مشاغل هست به طور کامل و تنها مشاغل نوع اول که شامل مشاغل ضروری از جمله بیمارستان ها، داروخانه ها و سوپرهای مواد غذایی هستند باز خواهند بود. تردد از 9 شب تا 4 صبح و همچنین تردد بین شهری ممنوع شده. درباره محدودیت های تردد درون و بیرون شهری، افراد قاطی خارج شده از شهرهای نارنجی 500,000 تومان جریمه میشن و از شهرهای قرمز اگر خارج بشن 1,000,000 تومان جریمه خواهند شد. در سیستم حمل و نقل هم با سیستم درمان کشور مرتبط میشه و کسانی که کرونا دارن اجازه استفاده از سیستم حمل و نقل و خرید بلیط رو ندارن، چه بلیط مترو، اتوبوس و هواپیما باشه. ایرج هرچی معاون کل وزارت بهداشت هم با بیان اینکه بررسی ها نشون داده عامل 51% از ابتلای بیماران کرونا در ماه آبان تجمع‌ها و دورهمی‌های خانوادگی بوده، گفته دلیل این منع تردد از 20 ساعت 9 شب تا 4 صبح جلوگیری از تجمع‌ها و رفت آمد‌های خانوادگی هست. محمد اسلامی وزیر راه دولت ایران هم گفته با توجه به اعمال محدودیت‌های جدید قرار از ابتدای آذر ماه در صدد باشیم تا از طریق شبکه تلفن همراه بیماران کرونایی اونها رو رصد کنیم و از تردد اونها به خارج از شهرها و محل کارشون جلوگیری کنیم. همه اینها در حالی هست که رئیس شورای شهر تهران با انتقاد از مدیریت کرونا در کشور و عدم سازماندهی منسجم گفته این نوع مدیریت یک مدیریت نیمبنده که تأثیری هم در کنترل کرونا نداره.
امروز رسانه‌های ایران از تولید کیت تشخیص سریع کرونا در ایران خبر دادن. جزئیات این رو میشه برای ما بگی؟
درسته، امروز ظاهرا این کیت ها رو نمایی شده. علیرضا زالی در این مراسم شرکت کرده و گفته که ایران در کنار کشورهای آمریکا، چین، کره جنوبی و انگلیس به این فناوری پیشرفته دسترسی پیدا کرده و گفته که هزینه های این کیت ها بسیار پایین تر از کیت هایی هستش که در بازار هست، 30% ارزون تر هستش و تقریبا بروی 500 بیمار تا کنون به گفته آقای زالی با نظارت انیسیدو پاستور این کیت ها انجام شده، از نظر بالینی کاملا مورد تایید هستش به گفته آقای زالی و قرار هستش که به تولید زیاد و انبوه در کشور استفاده بشه و همچنین گفته شده که بیمه ها پرداخت خواهند کرد پول این کیت ها رو 100%.
بله، ممنونم از همکارم پروانه وحید منش که ما رو در جریان آخرین تحولات و اخبار مربوط به کرونا در ایران قرار داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام کنونی و سابق ایالات متحده گزارش داد که دونالد ترامپ روز پنجشنبه 22 آبان طی نشستی در کاخ سفید از مشاوران ارشد خود پرسیده که آیا امکانی برای اقدام علیه سایت‌های هسته‌ای مهم ایران در هفته‌های آتی وجود دارد یا نه. این گزارش که شامگاه دوشنبه 26 آبان منتشر شده میگوید که مشاوران ارشد آقای ترامپ او را از این تصمیم منصرف کردند. به گزارشی در همین زمینه از محمد زرقامی توجه فرمید.
تصمیم به حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای ایران از سوی دونالد ترامپ، نقشه‌ای که روزنامه نیویورک تایمز در شماره 26 آبان ماه خود در گزارشی اختصاصی به آن پرداخته است. آن هم تنها چند روزی پس از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارشی که از افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران حکایت می‌کرد، چیزی در حدود 12 برابر حد مجاز در توافق هسته‌ای. مسئله‌ای که در صحبت‌های الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، بازتاب پیدا کرد و او جمهوری اسلامی را به همکاری نکردن با آژانس متهم کرد و گفت که گزارش آژانس مؤدبانه و دیپلماتیک میگوید جمهوری اسلامی درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دروغ میگوید.
That is a very polite diplomatic way of saying they are still lying to the IAEA.
حالا دونالد ترامپ از افراد کلیدی کابینه خود درباره چگونگی حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران پرسیده است. نیویورک تایمز می نویسد که این حمله احتمالاً بر تأسیسات هسته‌ای نطنز متمرکز خواهد بود. بنابر گزارش نیویورک تایمز، افرادی که در این باره با آنها مشورت شده، نظیر مایک پنس، معاون آقای ترامپ، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش و کریستوفر میلر، وزیر موقت دفاع به رئیس جمهور درباره هر گونه اقدامی از این دست هشدار داده و گفتند چون این اقدامی میتواند برخوردهای نظامی گسترده را در پی داشته باشد. این گزارش در شرایطی منتشر شده که مایک پومپئو وزیر خارجه دونالد ترامپ در یکی از آخرین سفرهای کاری از پیش تعیین شدهش سفر خود را به اروپا و خاورمیانه آغاز کرده است. سفری که نقطه آغازینش فرانسه بود و همتای فرانسوی آقای پومپئو ژان ایو لودریان از گفتگوی دو طرف پیرامون موضوعاتی گفت که آنها را موضوعاتی مشکل توصیف کرد. یکی از آن موضوعات به گفته وزیر خارجه فرانسه وضعیت ایران بود. از طرفی آقای ترامپ مایک اسپر را از سمت وزارت دفاع برکنار کرده است. آن هم همزمان با اعلام خبری مبنی بر خروج زود هنگام نیمی از نیروهای آمریکایی از افغانستان. در این میان آدل جوبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی که کشورش متحد دولت دونالد ترامپ است در گفتگویی با خبرگزاری آلمان ضمن انتقاد از سیاست دولت آلمان در ممنوعیت فروش اسلحه به عربستان سعودی گفته است که کشورش این حق را برای خود محفوظ می‌داند در صورتی که ایران از ساخت به گفته او سلاح هسته‌ای دست بر ندارد عربستان به سلاح هسته‌ای مجهز شود. وزیر مشاور در امور خارجه عربستان گفته است ایرانی ها تنها تحت فشار پاسخگو می شوند. صحبت هایی شبیه آنچه الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا به زبان آورد و ابراز امیدواری کرد که این سطح از فشارها که او عادی سازی روابط بین اعراب و اسرائیل را نیز در آن گنجاند منجر به تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران شود.
To get Iran to change its conduct.
با این وجود تهران اگرچه نه به زبان اما محتاطانه به تغییرات سیاسی در آمریکا و بازگشت احتمالی ایالات متحده به توافق هسته‌ای چشم دوخته است. نکته‌ای که در صحبت‌های اخیر سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم بازتاب داشت.
الان زوده. ما هنوز هیچ دولت مستقری در ایالات متحده سر کار نیومده. ما بر اساس گمان و زنی و حرف و اینها نمیتونیم اعلام نظر کنیم. ما یک دولت مستقر هستیم و فقط در ازای یک دولت مستقر اعلام نظر میکنیم.
با این همه گروهی از ناظران بین المللی بر این قول هستند که هر گونه حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی دولت دونالد ترامپ میتواند راه را برای احیای توافق هسته‌ای در دولت آینده آمریکا دشوارتر کند.
بله، گزارشی بود از محمد زرقامی. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه و عضو گروه فرشگرد، و ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. دامون گلریز:
این موضوع حمله نظامی و جنگ به صورت یک سایه ابری ضخیم بالای فضای سیاسی ایران سایه انداخته و یه مقداری مسائل رو همیشه توی فضای متفاوتی میبره و نگرانی ها رو زیاد میکنه و هر چند وقت یه بار اگه دقت بکنید این موضوع مطرح میشه. الان هم این گزارش که رسیده به نظر میاد که این گزارش در اصل یک کار روتینی بوده که خب مشاوران هر رئیس جمهوری در مورد گزینه‌های مختلف همیشه صحبت میکنن که چه کاری باید انجام بشه. به علاوه این که وزیر دفاع امریکا تغییر کرده در طول این یک دو هفته گذشته. وزیر دفاعی که تغییر کرده اتفاقا کسی هستش که خواهان خروج نیروهای امریکایی از خاورمیانه است. به علاوه این که الان قراره تا چند روز آینده گزارش‌هایی هست که نشون میده که نیروهای امریکایی از عراق و افغانستان قراره که 50% کاهش پیدا بکنن و برسن به حدود 2000 تا 2500 نیرو. خب میدونید وقتی اگر قرار باشه که امریکا حمله نظامی بکنه به ایران طبیعتاً احتیاج داره که نیروهای نظامیش در منطقه باشن. این ما هم نمیخونه این دوتا اگه همچین کاری واقعاً هدف اصلی کاخ سفید بوده باشه، به جز یک موضوع روتین بررسی گزینه‌ها. به علاوه این که الان در حال حاضر پروسه آژانس و برنامه هسته ایران در حال انجامه، همین فردا و جمعه قرار هستش که شورای حکام بشینن صحبت بکنن در مورد اینه که چرا در ترقوز آباد و دو جای دیگه ذره های اورانیوم پیدا شده که نباید پیدا می شده. این همون سایت هایی هستش که اسرائیل گزارش داده بوده در مورد اسنادی که حدود نیم تن از ایران خارج کرده. به خاطر همین یه پروسه بازرسی در حال انجامه و یه پروسه انتقال قدرت در کاخ سفید. و من فکر میکنم در این میان صحبتهایی که شاید یک مقداری جنجالی هست به رسانه ها میرسه و این صحبتها اون وقت فضا رو مقدار ملتهب میکنه، ولی اینکه واقعا هم چه اتفاقی بیفته در حال حاضر به نظر من از نظر فنی یه مقداری غیرقابل تصوره و از نظر سیاسی هم غیرقابل تصوره.
نیویورک تایمز در گزارشی که منتشر کرده تاکید میکنه که مشاورای آقای ترامپ نسبت به مخاطرات حمله به ایشون هشدار دادن و به هر حال مقامات حاضر در جلسه به این نتیجه رسیدن که حمله موشکی از دستور کار خارج شده. اما با این حال آقای ترامپ احتمالاً شیوه های حمله به تأسیسات ایران و متحدانش و همینطور حمله به شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق رو مورد بررسی قرار داده. نظر شما در این زمینه چیه؟
ببینید، آقای ترامپ به عنوان یک سیاستمدار پوپولیست که با شعارهای خودش به سر کار اومد و در حال حاضر هم به خاطر رابطه عاطفی که با رای دهنده های خودش داره میبینید که فعلا قبول نکرده که در این انتخابات شکست داشته. سیاستمدار پوپولیسم معمولا بر مبنای شعارهای خودشون به کار میان و به نظر من کسی که با شعار این که من میخوام جنگ های بیهوده رو به اتمام برسونم در خاورمیانه، کسی که بعد از حمله به پهپاد امریکایی جلوگیری کرد از واکنش نظامی و در عین حال تونسته قدرت بازدارندگی امریکا رو با کشتن قاسم سلیمانی در عراق و همچنین واکنش های مشخص در مورد اینکه اگر جمهوری اسلامی بخواد تعرضی بکنه با برخورد محکمتری مواجه میشه، نمونه مثلا نفتکش‌هایی که در خلیج فارس اگه خاطرتون باشه صحبتی که ترامپ کرد باعث شد که دیگه این تعرضات به نفتکش‌ها و به نیروهای امریکایی واقعا بره کنار، انجام نده جمهوری اسلامی. همچنین نشانه گرفتن 52 سایت که منظور یکی از اونها هم احتمالاً بیت آقای خامنه‌ای بوده که اگر امریکایی کشته بشه آمریکا به این شکل ممکنه که پاسخ بده، همه اینها نشون دهنده اینه که یک عقلانیتی بوده در این سال گذشته. من برام سخته، دشواره تصور اینه که در طول این 7-8 هفته باقی مونده یک دفعه یک کار غیر عقلانی انجام بشه، به خاطر اینکه ایران در حال حاضر مثلا 12 برابر اورانیوم غنی شده بیشتری با غلظت 4% داره که این به معنی ساختن بمب نیست. و میدونید با انفجاری که در نطنز اتفاق افتاد در اصل قدرت غنی سازی خیلی پایین اومده. همه اینها رو وقتی من کنار هم دیگه میگذارم، به جز یک جنجال رسانه‌ای فکر نمی‌کنم که این موضوع تبدیل به یک نگرانی باید باشه برای اینه که بخواد در طول این چند هفته چنین حمله‌ای رو با ما باش مواجه باشیم.
گفتگوی بود با دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه و عضو گروه فرشگرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تورم در ایران نشان می‌دهد که مصرف گوشت قرمز در سال 98 در میان طبقه متوسط جامعه به نسبت سال 95 بیش از 30% کاهش داشته. این میزان برای قشر کم درآمد جامعه به مراتب بیشتر است و برای آنها گوشت و مواد پروتئینی و حتی لبنیات به اقلامی لوکس بدل شدند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که بر اساس داده‌های تورمی مرکز آمار ایران تهیه شده، از کاهش مصرف کالاهای اساسی در سبد خوراک مردم ایران خبر داده است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی با عنوان نیم نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آورده است که این کاهش برای دهک‌های پایین بسیار بیشتر است و می نویسد قیمت‌ها چنان بالا رفتند که حتی مرغ که از ارز ترجیحی برخوردار است 100% افزایش قیمت داشته، افزایشی که به معنای کاهش مصرف شهروندان شده است. آمارهای ارائه شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها به مقایسه قیمت‌های سال 98 با سال 95 می‌پردازد و به افزایش سرسام‌آور در سال جاری نگاهی ندارد. مصرف برنج خارجی 8%، روغن نباتی 6% و قند و شکر 4% در سال 98 به نسبت سال 95 کاهش داشته و باز هم این کاهش بسیار بیش از این برای به طور مثال کارگران بوده است. خبرگزاری ایلنا میگوید که به زبان ساده خانوارهای کارگری حداقل بگیر بیش از 36 تا 40% کاهش مصرف مواد پروتئینی داشتند و این چنین موادی از سفره‌های آنها ناپدید شده است. اما همزمان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نه تنها نشان از آب رفتن شدید سفره‌های دهک‌های فرودست در چند سال گذشته حکایت دارد، بلکه لایه‌های مختلف طبقه متوسط نیز دیگر قادر به تأمین نیازهای ضروری خود نیستند و درمانده شدند. با احتساب تورم سال جاری و با توجه به افزایش تورم نقطه به نقطه سال 99 که ماه گذشته اعلام شد، میتوان فهمید که مصرف اقلام اعلام شده در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بسیار بیش از این ارقام شده است. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، میگوید این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها ذکر مصیبت است، مصیبتی که همه شهروندان آن را لمس کردند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نه سخن جدیدی داره و نه راه حلی ارائه کرده. این قضیه کاملا محرز هست که پول ملی ایران هر روز مثل یخی که زیر آفتاب مونده باشه آب میشه. امروزه 2842 تومان امروزی برابر است با 1 تومان سال 1155 از ذره قدرت خرید، ولی افزایش سطح دستمزدها برای زحمتکشان و کارگران کشور به هیچ وجه با این میزان تطبیق نمیکنه. گزارش نشون میدهد که امروز در تهران خط فقر برای خانواده 4 نفری 9 میلیون تومانه، در حالی که حقوق های 3 میلیونی 4 میلیونی روشن است که کفاف تامین زندگی خانوار رو نمیدهد. مجموعه اینها ناشی از یک ناکارآمدی در اداره کلان کشور و اداره کلان اقتصاد مملکت. ایرادها یکی دوتا نیست، عوامل اینها مشخص است. به این ترتیب کار مجلس این است که فقط به ذکر مصیبت کفایت نکنه، بلکه راه حلی رو پیشوای دولت بگذره و در مواردی به دولت تحمیل بکنه.
جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، این مشکلات را تنها ناشی از تحریم ها نمی داند.
این نشان دهنده دورنمای بسیار تیره و تاری است که در انتظار مردمه. آنچه را که می شود در مورد افزایش بها و این کاهش مصرف گفت که تقریبا از آغاز جمهوری اسلامی وجود داشته است، این است که این ناشی از تحریم ها نیست. تحریم ها فقط ندانمکاری مدیریت سران نظام ولایی رو شاید شدیدتر کرده باشد. این به کسی می مارد که بیماری سخت دارد و سرما هم می خورد و میخواهد همه رو به حساب سرماخوردگی بگذارد، اما این ندانمکاری از آغاز انقلاب بوده است تا به امروز که کشور را به چنین روزی کشانده است، چنانچه هیچگاه نبوده است که بهای کالاها افزایش نیابد و مثلا قیمت دلار افزایش نیابد.
خرید گوشت در ایران چنان کاهش داشته که اول مهر ماه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ایران گفت که بسیاری از مغازه‌های گوشت فروشی تغییر کاربری دادند. انستیتوی تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی ایران در شهریور ماه اعلام کرد که بسیاری از خانواده ها مصرف گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ و لبنیات را یا به شدت کاهش دادند یا آنها را از سفره های خود حذف کردند. بر اساس یک نظرسنجی مرکز دانشجویان ایران ایسپا، 8% از خانوارهای ایرانی شرکت کننده در این پژوهش در سال گذشته حتی یک بار هم گوشت قرمز نخوردند.
گزارشی بود از الهی روانشاد. حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. مانیا منصور از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا روی خط تلفن با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چی هست.
بله، کم شدن مصرف گوشت قرمز و حتی گوشت مرغ در میان افراد کم درآمد و یا قشر متوسط موضوعی بوده که از چشم کاربران توییتر هم دور نمونده. با هشتگ‌های گوشت، مصرف گوشت ایران و ناامنی غذایی به این موضوع پرداختند. از جمله کاربری به اسم چشمه نوشته کم کم مصرف گوشت به رویای اکثریت مردم ایران تبدیل میشه. کاربری نوشته بود خونه عمه دوستم دوز اومده، قصه دردناک که ماجرا اینه که حتی مکبوک که روی اوپن بوده رو نبرده، فقط یخچال خالی کرده و گونی برنج رو برداشته از توی خونه. یعنی طرف ریسک مجازات رو به جون خریده واسه 4 تا تیکه غذا. آرش نوشته دیگه حتی لایه‌هایی از طبقات متوسط هم قادر به مصرف گوشت در ایران نیستند. بر اساس داده‌های خود مرکز آمار نرخ تورم کالاهای اساسی بیش از 100% بوده. علی نوشته بر اساس آمار مصرف گوشت در یک دهه اخیر نصف شده و دریافت ریزمغزی های کلیدی به ویژه در سنین رشد کاهش چشمگیری یافته. تبعات ناامنی غذایی شاید در کوتاه مدت محسوس نباشه، اما طی یکی دو دهه آینده خود را در نسل جوانی که از آی‌کیو پایین و از انواع بیماری های مزمن رنج میبره نشان خواهد داد. کاربری توییت کرده قیمت کالاهای اساسی مثل نون و برنج و روغن و گوشت و میوه وحشتناک بالا رفته و سفره خیلی حذف شده. امسال من حتی یک دونه جور